ظهر. پیش از اینکه خبرها رو بخونیم، این رو هم بگم که همونطوری که در خبرها هم شنیدید و اشاره‌ای هم داشتیم، گفتگوی هم داشتیم با یک خبرنگار در سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان هم شاهد سیل و بارش‌های فراوان بوده که اونجا هم مسائلی پیش آورده که از جمله نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفته که مردم سیستان و بلوچستان مشکل اسکان دارند. اگر که مشاهداتی دارید درباره وضعیت سیستان و بلوچستان، از شما دعوت میکنم که حتما مشاهدات خودتون رو دریغ نکنید، اون رو هم میتونید در قالب عکس و یا کلیپ های تصویری برای ما ارسال کنید. همونطوری که وعده دادم پیش از این، تا لحظات دیگه خبرها رو بشنوید، پس از اون برمیگردیم. رضا ولیزاده با ما خواهد بود و آخرین خبرها و واکنش ها درباره سقوط هواپیمای اوکراینی رو با رضا ولیزاده پی خواهیم گرفت. اما اینجا حمید فاطمی و تازه ترین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است، گفت که در مورد مسئله ساقط کردن هواپیمای مسافری دروغ نگفته است. سخنگوی دولت گفت همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده است. او توضیح بیشتری در مورد همه مسئولان زیربطی که به گفته او به دولت اطلاعات غلط ارائه کردند نداد و از فرد یا نهادی نام نبرد. مقامات جمهوری اسلامی به مدت 3 روز پس از هدف قرار دادن هواپیمای مسافری بر فراز آسمان تهران توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران به انکار شدید آن پرداختند و آن را جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن قلمداد کردند، تا بامداد 21 دی که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به این هواپیما را بر عهده گرفت. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی یک شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به گفته وی به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بود است. عباس علی کدخدایی درباره آخرین روند بررسی صلاحیت‌ها افزود اگر برخی از افراد خواستار دلیل رد صلاحیتشان شدند، مستندات پرونده‌شان به آنها ارائه می‌شود. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با دفاع از اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شمار رد صلاحیت‌ها در این دوره را بسیار قابل قبول دانسته بود. بر اساس قانون انتخابات نامزدهایی که رد صلاحیت شدند 5 روز برای اعتراض فرصت دارند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند 98 برگزار بشود. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یک شنبه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی همچنین در مصاحبه با رادیو فردا گفت که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است. همسر آقای نوریزاد در این گفتگو گفت که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، تا روز چهارشنبه خودش و فرزندانش تحصن خواهند کرد. 2 روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. خانم فاطمه ملکی به رادیو فردا همچنین گفت که پسر او نیز بازداشت شده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای شدند و این امر به بازداشت اغلب آنها انجامید. عماد خمیس نخست وزیر سوریه در رأس یک هیئت سیاسی نظامی روز دوشنبه وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. نخست وزیر سوریه را در این سفر ولید معلم وزیر خارجه و علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه همراهی می‌کنند. قرار است آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در نشست دو طرف، آنطور که گفته شده است، مورد بررسی قرار گیرد. ایران و سوریه همواره و به خصوص طی سالهای اخیر روابط بسیار نزدیکی داشتند و ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی خود کمک‌های نظامی و اقتصادیش به سوریه را قطع نکرده است. مستشاران نظامی ایران هم طی سالها جنگ داخلی سوریه در این کشور حضور داشتند. و آخرین خبر این که شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران عصر روز یکشنبه در چند شهر از جمله تهران، تبریز، سمنان، شیراز، قزوین و سنندج به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت دست دادند. جمعیت در تهران در اطراف میدان آزادی، خیابان‌های منتهی به این میدان و دانشگاه شریف علیه آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار می‌دادند.
سپاسگزارم، حمید فاطمی بود که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همچنان ما شما همراه هستیم با اعلام ساعت 5:05 بعد از ظهر به وقت ایران. همونطور که پیشتر هم وعده دادم پیش از آغاز خبرها، گفتم که رضا ولیزاده به استودیو میاد تا ما رو در جریان آخرین خبرها و واکنش‌ها در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی بگذاره، هواپیمایی که بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و همه 176 سرنشین این هواپیما جان خودشون رو از دست دادند. رضا، فکر کنم که شروع کنیم اول از اینکه آخرین خبرها تا این لحظه که تو رصد کردی چی بوده؟
محمد، وزیر خارجه اوکراین گفته که وزیران خارجه 5 کشوری که اتباع اونها در هواپیما سرنگون شده توسط سپاه در این هواپیما کشته شدن، روز پنجشنبه قراره در لندن با هم دیگه دیدار کنن درباره راه‌های احتمالی اقدامات قانونی درباره این حادثه تصمیم گیری بکنن. علی ربیعی امروز سخنگوی دولت در یک نشست خبری ادعا کرد که به مردم دروغ نگفتن و اونها هم بیخبر بودن از ماجرا. صدای آقای ربیعی رو میشنویم.
در این ماجرا انتقادات زیادی در این روزهای غم‌انگیز متوجه مسئولان و مقامات زیربط کشور شد. برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه این گونه نبود. حتی در بیانیه‌ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت، اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. ریشه موضع‌گیری‌ها در بی‌اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت.
خب این صدای علی ربیعی سخنگوی دولت بود. موضوع اینه که شلیک به هواپیما بامداد چهارشنبه انجام شده و از چهارشنبه تا عصر جمعه 2.5 روز فاصله است. یعنی دولت داره میگه 2.5 روز از این ماجرا بی خبر بودن. اما اینجا یه تناقض وجود داره. علی اکبر حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران وقتی روز شنبه بالاخره اعلام کرد که پدافند سپاه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده، همونجا گفت که بلافاصله مسئولان رو از این حادثه مطلع کرده. صدای حاجی زاده رو میشنویم.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم. ما اطلاع رسانی مون کرده بودیم، ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره.
خب اینجا آقای حاجی زاده داره میگه از تأخیر در اعلام خبر قصدشون فقط بررسی بوده، اما نکته اینه که چرا سخنگوی دولت حسن روحانی و تمامی مقام‌های دولتی و حکومتی در حالی که خبر داشتن سپاه خودش هواپیما رو زده چرا به مردم و رسانه‌ها و دنیا گفتن این یک جنگ روانیه و دلیل سقوط نقص فنی بوده؟ این اون چیزیه که همه ناظران و منتقدان یا کاربران شبکه‌های اجتماعی دست گذاشتن روش و ازش عصبانی هستن.
اما رضا، با خانواده‌ها که صحبت می‌کنیم تا همین لحظه عنوان می‌کنن که هنوز هیچ اطلاعی در مورد اجساد قربانیان به اونها داده نشده و برخی از خانواده‌ها میگن اصلا دیگه جسدی در کار نیست به خاطر وضعیت خاصی که این هواپیما داشته. اما آیا مشخص هست بالاخره مقام‌های دولتی قصد دارند مراسمی رو برگزار کنن، تشییع جنازه خاصی رو در نظر گرفتن واسه این قربانیان؟
اتفاقا محمد، درباره همین موضوع امروز خبرنگارا از علی ربیعی سخنگوی دولت پرسیدن، از او پرسیدن کردن که آیا برنامه برای یک عزاداری و تشییع جنازه عمومی خواهد بود یا نه. آقای ربیعی گفت الان نمیتونه از جزئیات مراسم عزاداری صحبت کنه و باید با خانواده ها هم هماهنگ بشن. این سوالی که در مورد تشییع جنازه پرسیدی منو یاد بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم انداخت. یه بیانیه دادن توی بیانیه‌شون نوشتن که در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم. همچنین توی بیانیه‌شون نوشتن که مردم دیگه نمیتونن به رسانه‌های رسمی اعتماد کنن و از خبرنگاران دعوت کردن که در موارد بعدی بدون هیچ ملاحظه خودشون به تحقیق و بررسی بپردازن. اما محمد اگه بخوام از ادامه خبرها بگم، رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده پیکر 50 تن از جانباختگان شناسایی شده، آزمایش دی ان ای از خانواده‌های جانباختگان هنوز ادامه داره. و خبر دیگری هم امروز داشتیم از سفارت افغانستان. این سفارت میگه هنوز نتونستن خانواده برخی از جانباختگان افغان رو که از جمله مسافران هواپیمای اوکراینی بودن پیدا کنن. مدیر کل ساماندهی و برنامه ریزی فرودگاه بین المللی تهران گفته نیروهای مسلح باید به فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری اعلام میکردن هواپیماهای مسافربری اجازه پرواز دارن یا خیر، اما هیچ چیزی به این سازمان و شرکت فرودگاه ها نگفتن. حالا این خبر رو بذاریم کنار خبر سازمان هوانوردی آمریکا. این سازمان میگه 2 ساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی به تمام هواپیماهای آمریکایی هشدار دادن بر فراز تهران و بغداد پرواز نکنن که مبادا به دلیل احتمال خطا در محاسبات یا خطا در شناسایی اتفاقی براشون بیفته. غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارت ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت میشه. یکی دو تا خبر دیگه هم هست محمد، من اونا رو بگم. یکی این که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا بعد از اعتراف جمهوری اسلامی به سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواسته از پرواز بر فراز ایران خودداری بکنن. یک گروه 8 نفره کانادایی امروز دوشنبه برای شروع تحقیق در مورد شلیک پدافند هوایی سپاه به هواپیمای اوکراینی به تهران میرسن، از اونجایی که 63 نفر از قربانیان هواپیمای اوکراینی کانادایی بودن
یا تابعیت دوگانه داشتن.
دقیقاً، یا تابع ایرانی هایی بودن که تابعیت آمریکا کانادا رو هم داشتن. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا همچنان داره به دیدار خانواده ها و بازماندگان هواپیمای اوکراینی در کانادا میره و گفته این فاجعه هرگز نباید رخ میداد و تا اجرای عدالت از پا نمی نشینه. دیروز شایعاتی هم در کانال‌های خبری در تلگرام منتشر شد که احتمالاً علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی یا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قرار استعفا بدن که این شایعه تکذیب شد.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده. یک نگاهی هم اگه رضا فرصت هست، هنوز همکارانم میگن که فرصت داریم، یک نگاهی هم بکنیم به واکنش‌هایی که بوده تا این لحظه به سقوط هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین.
خب در مورد واکنش‌ها، در اعتراض به پنهانکاری سپاه و حکومت و دولت در مورد دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی، تعدادی از کارگردانان و بازیگران تئاتر و سینما، اهالی سینما و دیگر هنرمندان از جشنواره فجر انصراف دادند. تعدادی از اهالی موسیقی هم کنسرت هاشون رو لغو کردند. بازم در ادامه واکنش ها استعفای 2 مجری صدا و سیما به نام های سبا راد و زهرا خاتمی را در اعتراض به حاشیه های سقوط این هواپیما رو داشتیم که خبرساز شد. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس، رضا
سوالی هم بکنم به این اشاره کردی، یک نامی هم برده شد از شهرام لاسمی، اگه یادون باشه شهرام لاسمی کسی بود که با مجید قناد اون فسقلی بود،
قلقلی
بود، این هم صحت داشت به هر حال یه چیزی ازش منتشر شد و
بله ایشون هم نوشت که بعد از 30 سال همکاری با صدا و سیما به کارش پایان داد. البته اشاره نکرد ولی خیلی مشخص بود، از حالا دقیقاً جزئیات اون جمله رو یادم نیست ولی کاملا مشخص بود که اون هم در واقع یک واکنش به این پنهانکاری صدا و سیما در انتشار این خبر. و حالا محمد حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری در واکنش به این استعفاها توی توییتر خطاب به مدیران صدا و سیما نوشته خاک بر سرتان اگر مجدداً به آنها که کنارگیری کردن آنتن بدهید. حالا در کنار اون دوتا استعفا بگیم سه تا، یکیش هم تو گفتی. واکنش کاملا مخالف هم از صدا و سیما داشتیم. مثلا نادر طالب‌زاده تهیه کننده و مجری تلویزیون که از چهره‌های نزدیک به حکومت هست در برنامه هفتگی خودش در تلویزیون گفت اگر از این اتفاقات نظیر شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین 10 تا دیگه هم اتفاق بیفته در مقابل حمله به پایگاه‌های آمریکایی هیچ اهمیتی